بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته نخست وزیر پاکستان، برگزاری انتخابات در آن کشور احتمالاً تا سال آینده به تأخیر می‌افتد. آمریکا از آزادی سربازان ترکیه استقبال کرد. مخالفان دولت در گرجستان وعده دادند به تظاهرات اعتراضی ادامه دهند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 14 آبان ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 5 نوامبر سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارشها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، الهه روانشاد.
شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان گفت در پی برقراری وضعیت اضطراری در این کشور، انتخابات برنامه ریزی شده برای ماه ژانویه ممکن است تا یک سال دیگر به تعویق افتد. نخست وزیر پاکستان ضمن تاکید بر تعهد دولتش به ادامه فرایند دموکراتیک، افزود در شرایط اضطراری دوره پارلمانی کنونی که این ماه پایان می‌یابد، می‌تواند تا یک سال دیگر ادامه یابد. شوکت عزیز همچنین از دستگیری بیش از 500 نفر در سراسر پاکستان از زمان اعلام وضعیت اضطراری در روز شنبه تا کنون خبر داد. به گفته مقامات پاکستان، در میان افراد بازداشت شده شماری از رهبران گروه‌های مخالف، حقوقدانان و فعالان مدنی جای دارند. در همین حال بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان گفت اعلام وضعیت اضطراری مانع از ادامه فعالیت‌های تروریستی در این کشور نشده، بلکه تنها انگیزه پرویز مشرف برای چنین کاری باقی ماندن در مقام ریاست جمهوری بوده است. ایالات متحده آمریکا از آزادی سربازان ترکیه پس از حدود 2 هفته اسارت در دست نیروهای حزب کارگران کردستان PKK استقبال کرد. شبه نظامیان PKK 8 سرباز ترکیه را روز 29 مهر ماه روبوده و به محل استقرار خود در شمال عراق منتقل کردند. شان مکورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد این سربازان ابتدا به مقامات عراقی تحویل داده شدند تا از طریق نیروهای آمریکایی به ترکیه منتقل شوند. 8 سرباز ترکیه در پی حمله نیروهای PKK به محل آنها و مرگ 12 سرباز دیگر دستگیر شدند. در پی مخالفت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان با برگزاری انتخابات زودرس، گروه‌های مخالف دولت در این کشور از ادامه تظاهرات خبر دادند. پس از 3 روز تجمع هزاران تن از معترضان در شهر تفلیس، میخائیل ساکاشویلی روز یکشنبه با حضور در تلویزیون این کشور تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در گرجستان مطابق قانون اساسی در پاییز سال آینده برگزار می شود. رئیس جمهور گرجستان همچنین اتهام بی‌توجهی به اجرای اصلاحات اقتصادی یا انفعالش در راه مبارزه با فساد اداری را رد کرد. به گفته میخائیل ساکاشویلی، نیروهایی در مسکو قصد دارند که در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در روسیه ثبات گرجستان را برهم زنند. رئیس جمهور گرجستان توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد. رهبران گروه‌های مخالف دولت در گرجستان این اتهام را که تظاهرات آنها با سازماندهی روسیه بوده رد کردند و وعده دادند که اعتراض‌هایشان ادامه خواهد یافت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت امیدوار است پیش از آنکه دوره ریاست جمهوری جورج بوش در ژانویه سال 2009 فرا برسد، حرکتی در جهت صلح با فلسطینی‌ها صورت گیرد. نخست وزیر اسرائیل نگفت که رسیدن به صلح در این چارچوب زمانی ممکن است. به گفته اهود اولمرت، هدف عملی این مذاکرات با فلسطینی‌ها تأسیس کشوری مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل است. وزیر خارجه آمریکا که روز یکشنبه در اورشلیم بیت المقدس با نخست وزیر اسرائیل ملاقات کرد، قرار است امروز در کرانه غربی با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به گفتگو بپردازد. هدف از مذاکرات وزیر خارجه آمریکا با رهبران فلسطینی و اسرائیلی آماده سازی مقدمات برای برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه است.
الهه روانشاد. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. دانشجویان دانشگاه های تهران در اعتراض به فشارها و بازداشت دانشجویان در دانشگاه تهران تظاهرات کردند. مرگ مشکوک یک دختر جوان پزشک به دنبال دستگیری توسط ستاد منکرات در میان تازه ترین موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گزارش می شود. به گفته سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، رسانه‌های غیر دولتی کشور در حال ورشکست شدن کامل قرار دارند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. دانشجویان دانشگاه‌های تهران روز گذشته در اعتراض به بازداشت 3 دانشجو که اخیراً در تجمعی در دانشگاه علامه طباطبایی بازداشت شدند، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تجمع کردند. در این تظاهرات دانشجویان در حالی که پلاکارت‌هایی در اعتراض به بازداشت‌ها و احکام صادر شده برای 3 دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک در دست داشتند، شعارهایی در دفاع از دانشجویان زندانی سر دادند. دانشجویان تظاهر کننده در گرد همای روز گذشته در دانشگاه تهران به بازداشت بهنام سپهرمند، دانشجوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، آرمان صداقتی، دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران و مازیار سمیعی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در تجمع هفته گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران و خبرنامه امیرکبیر، در ادامه این گردهمایی دانشجویان که از دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شریف و دانشگاه‌های دیگر پایتخت بودند، تریبون آزاد برگزار کردند. در این تریبون آزاد ابتدا فرید هاشمی دانشجوی دانشگاه تهران گفت، نقل قول: ما اینجا جمع شده ایم تا صدای اعتراض خود را نسبت به محدود کردن آزادی‌های آکادمیک، بازداشت 3 اهورایی در بند پلی‌تکنیک و 3 دانشجوی بازداشت شده در دانشگاه علامه به گوش مسئولین برسانیم. این تریبون آزاد برای نشان دادن این است که دانشگاه هنوز زنده است و تا ما زنده ایم مستبدین از دست ما آسایش نخواهند داشت. ما اینجا جمع شده ایم تا صدای فریاد ما را دوباره بشنوند. این اولین تجمع در دانشگاه تهران است و تا آزادی دانشجویان ادامه خواهد داشت. پایان نقل قول. در ادامه این تریبون آزاد، صادق شجاعی عضو انجمن دانشجویان دانشگاه علامه گفت، نقل قول: شاهد بودیم که در دانشگاه تهران به دانشجویان اجازه پرسیدن سوالات خود از احمدی نژاد را ندادند. چندی پیش در دانشگاه علامه دانشجویان بازداشت شدند و امروز در دانشگاه تهران شاهد تجمع دیگری هستیم که این نشان دهنده اتحاد و انسجام دانشجویان است. آنها بدانند که ما خسته نیستیم، بلکه کسانی که هر روز دانشجویان را تهدید می‌کنند از دست دانشجویان خسته شده‌اند. پایان نقل قول. فرناز معیریان از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه نیز طی سخنانی گفت، نقل قول: رفتاری که در دانشگاه علامه با دانشجویان شد، از جمله کشیدن گونی بر سر دانشجویان و ضرب و شتم آنان، با هیچ اراذل و اوباشی صورت نگرفته است. اگر امروز ما ساکت بنشینیم، به جایی میرسیم که دانشجو بودن جرم خواهد شد. پایان نقل قول. البرز زاهدی از فعالین دانشجویی دانشگاه تهران و عضو انجمن دموکراسی خواه این دانشگاه، در حالی که به اعمال محدودیت‌ها و فشارهای وارده بر فعالین دانشجویی و روشنفکران جامعه معترض بود، خواستار ایستادگی بیش از پیش دانشجویان تا آزادی همکلاسی‌هایشان و لغو محدودیت‌ها شد. از سوی مصطفی کوهی عضو سابق انجمن دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت که دانشگاه دوران سختی را پشت سر می‌گذارد و افزود: ما از این طریق اعتراض خودمان را اعلام می‌کنیم و خواستار آزادی هر چه زودتر دانشجویان بازداشت شده هستیم. مهرداد بزرگ، فعال دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، نیز از آنچه آن را احضار دانشجویان تجمع کننده در تجمع روز آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران نامید، انتقاد کرد و گفت برخی خوابهای بدی برای دانشگاه دیدند، اما ما اجازه نمی دهیم که این خوابها تعبیر شود. در ادامه فرید هاشمی از اعضای بسیج و جامعه اسلامی دعوت کرد اگر صحبت و حرفی دارند در همین تریبون آزاد سخنرانی کنند. این دانشجوی دانشگاه تهران گفت، نقل قول: پرچم دموکراسی خواهی به زمین نیفتاده و زمین نخواهد افتاد، به طوری که امروز می‌بینیم آرمان صداقتی متولد سال 66 نشان می‌دهد که آزادی خواهی هنوز زنده است. پایان نقل قول. دانشجویان در گردهمایی اعتراضی روز گذشته در دانشگاه تهران که با خواندن سرود ای ایران همراه بود، برای دانشجویان بازداشت شده 1 دقیقه سکوت کردند و بعد با خواندن سرود یار دبستانی، در حالی که پاهایشان را به زمین میکوبیدند، در محوطه صحنه دانشکده حرکت و سپس پایان تجمع و تریبون آزاد را اعلام کردند. دانشجویان همچنین شعارهایی علیه برخی مسئولان دانشگاهی و حکومتی سر دادند. همزمان گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از سوی ماموران امنیتی است. بازداشت این فعال دانشجویی پس از بازداشت چند تن دیگر از فعالان دانشجویی انجام گرفته است. علی نیکو نسبتی، مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، درباره بازداشت علی عزیزی به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین می‌گوید:
با یورش وحشیانه نیروهای امنیتی خانه آقای عزیزی به همراه اسلحه تمرد مسلح وارد خونه ایشون شدن و ایشون رو بازداشت کردن. این علت بازداشت هم مثل سایر بازداشت هایی که در داشته بوده، ناتوانی پس این در پاسخگویی به مطالبات مردم متاسفانه اینها تنها راه اینکه این مسائل رو تفروزی بکنن سرکوب منتقدان اینکه میدونن که خواستههایی به حق دارن.
نحوه بازداشت به چه شکل بوده؟ آیا بدرفتاری صورت گرفته یا هنگام ورود به خونه با خشونت رفتار کردن با اعضای کسانی که در خونه بودن؟
بعد رو شکوندن و با خشونت هم هرچی تمامترشون دستگیر کردن و به نقطه نامعلومی بردن.
مامورینی که بازداشت کردن آقای عزیزی رو دلیل بازداشت رو اعلام کردن؟
تنها گفتن که به حکم معاونت امنیت آقای حداد دستگیری انجام میشه.
فکر میکنید که آیا این بازداشت امکان داره که باز هم ادامه پیدا بکنه با توجه به دستگیری هایی که طی روزهای اخیر و حتی ماهای گذشته صورت گرفته؟
بله، اینجوری که مشخص هستش به مرور ایام آقایون دارن این نحوه برخورد به منتقدان افزایش میدن و به احتمال در روزهای آینده هم روزهای دیگه دستگیر خواهد شد. هرچند که بارها هم اعلام کردیم این نحوه بازداشت و این برخورد خشن با منتقدان هیچ فایده‌ای برای حاکمان نداره و بهتره به جای این نحوه برخورد به فکر راه چاره و و برآوردن خواست ملت است. هنگامی که این نحوه برخورد با دانشجویان منتقدان خواهد بشه، من نیز اعتراضات خودم را ادامه خواهم داد.
علی نیکو نسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت درباره بازداشت علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. مرگ مشکوک دکتر زهرا به پزشک 27 ساله در منکرات همدان و ابهامات بسیار پیرامون آن در میان تازه ترین موارد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی گزارش شده است. الهی روانشاد و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
دکتر زهرا به پزشک 27 ساله ایرانی متولد تهران، فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، دارای کارت عضویت در نظام پزشکی و مشغول خدمت داوطلبانه در مناطق محرومتر کشور بود. او که حوزه مأموریتش دورترین مناطق حومه همدان بود، تا روز 19 مهر ماه امسال در آنجا به انجام خدمات پزشکی مشغول بود. دکتر زهرا به روز جمعه 20 مهر ماه در محوطه پارک همدان توسط ماموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستگیر و به ستاد منکرات انتقال می‌یابد. شامگاه شنبه مسئولین به پدر وی که سراسیمه از تهران راهی همدان شده تا با دخترش ملاقات کند اجازه دیدار داده نمی‌شود، با این وعده که فردا زهرا را می‌تواند ملاقات کند و فردای موعود وی را به پزشک قانونی روانه می‌کنند تا جواز دفن فرزندش زهرا را دریافت کند. مرگ دکتر زهرا در بازداشتگاه ستاد امر به معروف سپاه پاسداران استان همدان در حالی به وقوع پیوسته که برخی رسانه‌ها نگهداری وی را برخلاف دستور صریح و مستقیم قاضی کشیش در محل ستاد گزارش دادند، چرا که زهرا می‌بایست که به بازداشتگاه زنان ناجا منتقل می‌شد. برخی منابع نیز اشاراتی به مورد ضرب و شتم و همچنین مورد تجاوز قرار گرفتن این پزشک جوان در زمان بازداشت داشتند. به گزارش روزنامه سرمایه، اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از مرگ مشکوک دکتر زهرا به اظهار تأسف کردند و شیرین عبادی یکی از اعضای این کانون اعلام کرد که حاضر به انجام هر کمکی به خانواده این دختر است. سرمایه می نویسد زهرا به 27 ساله روز 20 مهر ماه امسال توسط نیروهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در همدان دستگیر شد و پس از 48 ساعت بازداشت در بازداشتگاه موقت این ارگان جان باخت. ماموران این ستاد به خانواده زهرا گفتند که دخترشان با استفاده از پارچه‌های تبلیغاتی موجود و میله بارفیکس خودکشی کرده است. خانواده زهرا، پزشکی که فقط یک سال و نیم از فارغ التحصیلیش می‌گذشت، در پی کشف حقیقت مرگ مشکوک دخترشان به سراغ شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نوبل رفتند. شیرین عبادی می‌گوید خانواده زهرا با من صحبت کردند و دلایلی آوردند که مرگ این دختر را مشکوک نشان می‌دهد. زهرا درست نیم ساعت قبل از مرگش با خانواده صحبت کرده و چون دختری شاد و مذهبی بوده، احتمال خودکشیش بسیار بعید است. شیرین عبادی ادامه می‌دهد که چگونه ممکن است در زندان و یا بازداشتگاه موقت تناب، پارچه، صندلی و سایر وسایل خودکشی برای زندانی فراهم باشد. اگر زهرا خودش را دار زده، پس چرا بر دست و پایش آثار کبودی و ضرب و جرح دیده شده است؟ شیرین عبادی می‌افزاید هیچ نوع وسیله‌ای در زندان و در بازداشتگاه برای خودکشی در اختیار متهم قرار داده نمی‌شود. حتی در زندان ساعت را از بازداشت شدگان می‌گیرند، مبادا که با شیشه ساعت خودکشی کنند، چه برسد به اینکه تناب، پارچه کلوفت، صندلی و میله بارفیکس را در اختیار متهم قرار دهند. به گفته ی شیرین عبادی، این هم مسائلی است که باید بررسی شود و این گونه ابهامات ایجاب می‌کند که عده‌ای از قضات بی‌طرف روی این مسئله کار کنند. از سوی دیگر بابک فتح‌اللهی یک دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام خبر احضار خود به کمیته انضباطی آن را در پی انتشار برخی سوالات در ارتباط با مرگ پزشک جوان زهرا به می‌داند. او به خبرنگار ایسنا می‌گوید که در چند روز آینده برای بیان توضیح در ارتباط با مرگ پزشک جوان زهرا به باید به اداره انتظامات مراجعه کند.
مرگ پرسرعز یک دختر جوان پزشک به دنبال دستگیری توسط ستاد منکرات در همدان الهی روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
رسانه‌های غیر دولتی ایران در حال ورشکست شدن کاملند. این جمله توصیفی است از سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در مورد وضعیت روزنامه‌نگاری مستقل در ایران. ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، رسانه‌های ایران را در عین حال دستخوش یک بحران جدی دانسته است. وی گفته که سیاست‌های دولت مطبوعات را به سمت بحران اقتصادی سوق داده است. اما این بحران اقتصادی برای روزنامه‌نگاران غیر دولتی ایرانی به چه معناست و چگونه آغاز شده است؟ سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در ایران.
فشاری که بر اثر شکایات‌های مختلفی که سازمان داده میشه انجام میشه، باعث شده روزنامه‌ها به دست خودسانسوری بزنن و این خودسانسوری شکل مرتب عمیق‌تر و وسیع‌تر و گسترده‌تر میشه. این خودسانسوری طبیعتاً باعث میشه که خریداران روزنامه پایین بیاد. حتی آگهی‌هایی هم که به روزنامه داده میشه به اون شکل دیگه انجام نمیشه. این مسئله باعث شده که مقداری از زیادی از روزنامه‌ها از نظر اقتصادی وضعی آنچنانی نداشته باشند. تعطیل شدن مقدار زیادی از روزنامه ها باعث شده که عده زیادی از همکاران روزنامه‌نگار ما بیکار بشن. به این ترتیب ما با یک بحران روزنامه‌نگاری در ایران مواجهیم. با عنوان یک صنعت اساسا تعداد روزنامه ها در حال کاهش، شکل و مطالب روزنامه ها حالت یکسان پیدا کرده، به خصوص که روزنامه‌های ما دیدنش به خاطر خطراتی که داره دست به کار توزیع نمی‌زنند. از سایت های مختلف میگیرن یا از خبرگزاری ها مطالب رو میگیرن، چه خود به خود یک جوری یکسان سازی در نشریه تا وجود آمده.
شما اشاره به خودداری مطبوعات از تولید خبر اشاره کردید و اینکه معمولا خبرهای یکسانی در تمام روزنامه‌ها دیده میشه، همین خاطر هم اقبال عمومی به این رسانه‌ها کمتره. شما فکر می‌کنید چه تأثیری این موضوع داره بر فضای اطلاع رسانی در درجه اول و بعد فضای سیاسی کشور؟
طبیعتاً وقتی که اطلاع رسانی یکسان شد و تنوع وجود نبود، تنویر افکار به وجود نمیاد. وجود دیدگاه‌های مختلف، بحث‌های مختلف باعث میشه که در نتیجه تضارب آرا و نظرات خود به خود رشد فکری و فرهنگی در جامعه ایجاد بشه. عدم رشد فکری و فرهنگی در جامعه خود به خود راه حل‌های مشکلات گوناگون جامعه رو ایجاد نمی‌کنه، جلوی به وجود اومدنش رو می‌گیره. به این ترتیب ما با یک جمود فکری در جامعه مواجه میشیم.
این جمود فکری چه تأثیرات خاص خودش رو بر سطح جامعه داره، بر روی افکار عمومی؟
ما مشکلات عدیدهی تو زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مواجهیم. این مشکلات اهم از فقر، اعم از نمیدونم مسائلی مثل مواد مخدر و اعتیاد، مسائلی مثل دختران فراری، مسائلی مثل قتل و جنایت، اینا مسائلی است که در جامعه ما به وفور دیده میشه. برای اینا ما احتیاج به راه حل داریم. راه حل هم نمیشه که یک نفر یا یک گروه یا یک جریانی بخواد یه راه حل از خودش اختراع کنه و به جامعه ارائه بده. برای این کار ما احتیاج به سمینارها، گفتگوها و نوشتن مقالات داریم تا در نتیجه اینا بتوانیم راه حل مسئله رو پیدا کنیم. بدون این کار راه حلی پیدا نمیشه. وقتی راه حلی پیدا نشه، خب این مشکلات جامعه هی پیچیده تر و عمیق تر میشه.
نقش دولت در اینجا به چه صورت است؟
مسئله اینه که مجموعه چم باید اینجا یه مقدار به این فکر بیفته و به اینجا که هیچ کسی نمیتواند یا هیچ گروهی نمیتواند مشکلات جامعه را پیدا کردن راه حل نیاز به تمام افکار همه و بسیج افکار مردم و تهییج حتی اندیشمندان به فکر کردن کار کردن داره. این تنها را حلی که در مقابل پای حاکمیت وجود داره که امیدوارم گوش شنوایی وجود داشته و به این مسئله فکر بکنیم.
سیامک طاهری روزنامه‌نگار در ایران پیرامون مشکلات رسانه‌های غیر دولتی و روزنامه‌نگاران مستقل ایران با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و ما اینک نگاهی داریم به روزنامه‌های صبح. نیما تمدن.
از میان مطبوعات
روزنامه آفتاب یزد از توقف فعالیت‌های بانک جهانی در ایران خبر می‌دهد. به نوشته این روزنامه بانک جهانی باید کمک‌هایش به ایران از جمله کمک‌هایی در بخش امدادرسانی زلزله، امور بهسازی و سایر پروژه‌های خود را با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا علیه برخی بانک‌های ایرانی متوقف سازد. این روزنامه به نقل از مقامات آگاه نوشته انتظار نمی رود این توقف کمک رسانی دائمی باشد، اما بانک جهانی هیچ طرحی برای از سرگیری کمک های خود ندارد، زیرا پیدا کردن بانک های مورد نظر در ایران برای مدیریت این کمک ها مشکل است. آفتابی یزد با اشاره به اینکه آمریکا اکنون تجارت با 4 بانک بزرگ ایرانی را ممنوع کرده می نویسد، آمریکا مدعی است که این بانک ها به تروریسم و برنامه های هسته‌ای و موشکی ایران کمک می کنند. روزنامه خراسان خبر می‌دهد که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تأکید بر لزوم افزایش حجم مبادلات و ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی میان ایران و ژاپن از شرکت‌های ژاپنی برای حضور در طرح‌های اقتصادی ایران دعوت کرده است. به نوشته خراسان، قائم مقام وزیر خارجه ژاپن دیروز با منوچهر متکی در تهران دیدار و گفتگو کرد. خراسان علت سفر قائم مقام وزارت خارجه ژاپن به تهران را پیگیری سرنوشت دانشجوی ژاپنی روبوده شده در مناطق جنوبی ایران عنوان کرد. روزنامه اعتماد ملی اظهارات فرمانده پلیس امنیت تهران را انتشار داده و از قول وی می نویسد همه اراذل و اوباش بازداشتند جز 7 نفر. به نوشته این روزنامه از میان فهرست اراذل و اوباش شناسایی شده در شهر تهران تنها 7 نفر فراری هستند که بازداشت آنها نیز در دستور کار پلیس قرار دارد. این مقام پلیس تهران تعداد دقیق اراذل و اوباش در فهرست نهایی را اعلام نکرده است. اعتماد ملی سرمقاله امروز خود را به همین خبر اختصاص داده و نوشته که شاید پلیس مزاح می‌کند. این روزنامه با اشاره به اینکه تهران یک ابرشهر است، ابرشهری با حاشیه‌های فراوان، کودکان فراری، زنان ویژه، اعتیاد، بزهکاری، حاشیه‌نشینی، بیکاری و ده‌ها ابتلا و مشکل اجتماعی و روانی، این شهر را در ردیف سایر شهرهای بزرگ جهان برشمرده، اما می‌افزاید به نظر نمی‌رسد پلیس هیچ کدام از این شهرها به خود جرأت دهد چنین جمله‌ای را به زبان آورد، اینکه تنها 7 نفر از اراذل و اوباش تهران دستگیر نشدند. روزنامه تهران امروز گزارشی از گرانی میوه‌های زمستانی انتشار داده و نوشته گذر از فصل تابستان و آغاز فصل پاییز بازار میوه و تربار را نیز تحت تأثیر قرار داده است. نماینده اتحادیه میوه و تربار شهر ری به این روزنامه میگوید نارنگی معمولی تا 1,000 تومان و پرتقال جنوب نیز از 700 تا 1,000 تومان قیمت گذاری می شود و پرتقال خارجی قیمتی حدود 1,500 تا 2,000 تومان دارد. و دست آخر روزنامه اعتماد در ستون پیدا و پنهان خود خبر می‌دهد که رؤسای دانشگاه‌های کشور بر اساس یک دستورالعمل دریافتی موظف شدند به ارزیابی دوباره استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها بپردازند. به نوشته این روزنامه هدف از این ارزیابی‌ها گزینش دوباره استادان اعلام شده است.
نیما تمدن نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح. در حالی که تورم و چشمانداز اوجگیری آن بیش از پیش بر انتخابات عادی مجلس شورای اسلامی سنگینی می کند، بانک مرکزی ایران طرحی را با 8 توصیه برای مهار قیمت ها پیشنهاد کرده است. جزئیات این طرح در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز
جناح معروف به اصولگرا، مهمترین ائتلاف پشتیبان دولت نهم در دستگاه مقننه ایران، بیش از پیش نگران ناکامی‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و تأثیر این ناکامی‌ها بر انتخابات هشتمین دوره قانونگذاری است که کمتر از 6 ماه دیگر برگزار خواهد شد. در این شرایط جناح حاکم مجلس بیش از پیش از دستگاه اجرایی فاصله می‌گیرد و به ویژه بر شدت انتقادات خود علیه سیاست اقتصادی دولت می افزاید. احمد توکلی، یکی از بانفوذترین چهره های جناح اصولگرا، از بی قطب نما بودن کشتی اقتصاد دولت سخن می گوید. و محمد رضا باهنر رئیس فرکسیون اصولگرایان مجلس تورم را پاشنه آشیل دولت نهم توصیف می کند. متوسط نرخ تورم رسمی ایران در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 1386 به 15.8% افزایش یافته و با توجه به تداوم رشد نجومی نقدینگی حتی آمار دولتی نیز احتمالاً گذار آن را از مرز 20% تا پایان سال جاری خورشیدی خواهد پذیرفت. برای جناحی که با شعار دفاع از محرومان به قدرت رسیده، تحمیل باری چنین سنگین بر آسیب پذیرترین قشرهای جامعه ایرانی شکستی است سنگین. رسانه‌های جمهوری اسلامی دیروز طرحی را با 8 توصیه که سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مهار تورم انتشار یافته منتشر کردند. طرح بانک مرکزی تازگی ندارد. توصیه هایی چون محدود کردن رشد نقدینگی، انضباط بودجه، پیشروی به سوی اقتصاد رقابتی، فروش اوراق مشارکت و غیره در زمره ابتدایی ترین مکانیزم های مقابله با تبع قیمت هاست و در ایران نیز طی چند سال گذشته هزاران صفحه کاغذ در توضیح و تبیین آنها سیاه شده. آنچه در این میان شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد، تبدیل شدن بانک مرکزی به یک نهاد کارشناسی ارائه دهنده توصیه‌های اقتصادی است، آن هم به دولتی که اولویت‌های خود را عمدتاً در عرصه سیاست خارجی جستجو می‌کند. بانک مرکزی ایران برخلاف همتایان پرقدرت خود در شمار زیادی از کشورهای جهان به تکرار نسخه‌های شناخته شده ضد تورمی اکتفا می کند بیان که به استفاده از آنها چندان امیدی داشته باشد.
طرح بانک مرکزی ایران برای مهار قیمت ها، گفتار اقتصادی رادیو فردا را از فریدون خاوند می شنیدیم. سرانجام کادر فنی آبی پوشان پایتخت دستخوش تغییر و تحولات شد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
مدیرعامل باشگاه استقلال تهران طی حکمی فیروز کریمی را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، سخنگوی باشگاه استقلال تهران عصر یکشنبه ضمن اعلام این خبر همچنین اعلام کرد طبق توافق به عمل آمده بین اعضای هیئت مدیره و علی فتح‌الله زاده مدیرعامل این باشگاه، ناصر حجازی که پیش از این سرمربی آبی پوشان تهرانی بود به عنوان مدیر فنی همچنان در تیم استقلال حضور خواهد داشت. به دنبال کسب نتایج ضعیف تیم استقلال تهران در مسابقات لیگ برتر، مدیران و مسئولان این تیم در چند روز گذشته برای به خدمت گرفتن یک سرمربی جدید رایزنی هایی را انجام دادند که در نهایت فیروز کریمی سرمربی تیم استقلال اهواز را به عنوان سرمربی جدید استقلال تهران معرفی کردند. تیم استقلال تهران در حال حاضر با کسب 14 امتیاز از 12 بازی در مکان 11 جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارد. در تازه ترین رده‌بندی اعلام شده از سوی فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال، باشگاه سپاهان اصفهان اولین نماینده ایرانی در جمع 100 باشگاه برتر جهان معرفی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این رده‌بندی تیم سپاهان که در رنکینگ قبلی در مکان 116 قرار داشت به رده 91 صعود کرد و به عنوان دومین باشگاه قاره آسیا شناخته شد. در این فهرست تیم اوراوا رز ژاپن به عنوان اولین باشگاه قاره کهن در مکان 70 قرار دارد. تیم‌های سپاهان اصفهان و اوراوا رز ژاپن که به عنوان فینالیست به مسابقه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا صعود کردند، روز چهارشنبه هفته جاری در دیدار رفت این مرحله در شهر اصفهان به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در لیست اعلام شده از سوی فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال، تیم‌های سویل اسپانیا، چلسی و منچستر یونایتد انگلیس، سانتوس برزیل، بوکا جونیورز آرژانتین، اینتر میلان، آس میلان و آس روم ایتالیا، کلوکولوی شیلی و بارسلونای اسپانیا به ترتیب به عنوان تیم‌های اول تا 10 جهان معرفی شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای پیامگیر رادیو فردا 20420221 12 41 13 تکرار میکنم 20420221 21 12 41 13 دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.